کرد دوباره پول چاپ خواهیم کرد. فقط متاسفانه یه سیاست های کوتاه مدتیه که بسیار بسیار غلطه و به هر حال گاهن میخوان یه سیستمی رو حفظ کنن یا یه مسئولیتی میکنن، اینطوری تصمیمات ظاهری نابود کننده رو میگیرن که بگن ما ثبات ایجاد کردیم. تعطیلی با ثبات بسیار بسیار متفاوت. ثبات در رونق باید اتفاق بیفته نه تعطیلی. الانم بانک مرکزی سالانه 450 حداقل 450 هزار میلیارد تومان از جیب تولید راند توزیع کرده و ببینید تورم از چاپ و توزیع پول مفت حاصل میشه. چاپ و توزیع پول مفت، این پول مفت چه برسه به دست دولت چه از سطح جامعه برسه به دست راندخارا. اونا یا دلارش میکنن از کشور خارج میکنن یا اینکه با همینا میان دارایی میخرن و تورم ایجاد میکنن.
اینو مسئولان نمیدونن؟
ببینید
یا خودشون بپرسیم.
ببینید براشون مهم اینه که یه خطی خط اولی هستن، لایه ها رو نمیدونن. میگن تورم رو کنترل کن، هر کاری میخوای بکن تورم رو کنترل کن.
خب تورم اگر بفرمایید شما یک داستان یک خطیه که بخوایم با
دقیقاً دیگه
از اینجا شروع کنیم برسیم به آنجا. خب خداحافظ.
ما مشکلمون همین هست دیگه. البته ما فقط همه مسائلمون این نیست، ما در سازمان بورس هم دچار یه مسائلی هستیم، تضاد منافعی هست و اینکه صندوق‌های ایجاد شده کارکرداشون درست نیست، پیشبینی‌ها درست نیست و حقیقی‌ها و بازار سهام تحت تأثیر این مسائل قرار گرفته که بایستی ارزیابی مناسبی هم در این خصوص داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
متشکرم از شما.
سپاسگزارم. ممنونم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. امیدواریم این حرفا یه جایی شنیده بشه. ان
شاء الله.
متشکرم. خداحافظ شما. اما در همین لحظه میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر براتی، مدیریت محترم کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب و عزیز ما.
متشکرم، ممنونم از شما. امروز روز جهانی مساجد هم هست اگر اشتباه نکنم، 31 شهریور ماه. بفرمایید که شما در استان در اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان قزوین به چه شکل به این روز و این مناسبت نگاه میکنید؟
خواهش میکنم، صمیمانه سپاسگزارم.
ببخشید که گفتم 31 شهریور، 31 مرداد.
31 مرداد، بله. خواهش میکنم. صمیمانه سپاسگزارم از جناب علی و همه همکاران و سایه جناب علی در رادیو گفتگو. همونطور که فرمودید امروز 31 مرداد سال روز جهانی مسجد هست که مستحضر هستید. این پیشنهاد و مصوبه هست روی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی و تصویب وزرای خارجی کشورهای اسلامی در اجلاس تهران مصوب شد که در جهت تکریم مسجد و مساجد در سراسر کشورهای اسلامی توجه ویژه‌ای بشه برای کارکردهای اجتماعی و حقوقی و تربیتی که مساجد در جای جای ایران اسلامی و اقصا نقاط کشورهای اسلامی میتونن ایفا کنن و داشته باشن، که از اون به بعد هم مخصوصا این چند سال اخیر در سطح کشور این مناسبت ارزشمند از طرف متولیان امر و علل خصوص دستگاه فرهنگی مورد اهتمام و توجه جدی تری واقع شد که امسال هم خوشبختانه با این اتفاق روبرو هستیم که هرچند این مناسبت گرانسنگ توأم شده با و مصادف شده با ایام اربعین حسینی که همه خدمتگزاران و فعالان که در عرصه مسجد فعالیت میکنن و همت دارن و زحمت میکشن، بخش عظیمی از این بزرگواران و فعالین این عرصه مقدس در پیاده روی اربعین به سر میبرن و اونجا در حال انجام وظیفه و خدمت رسانی به آحاد مردم عزیز و زائرین حسینی هستن.
سپاسگزارم، متشکرم. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم که با برنامه ریزی هایی که شما انجام میدید و سایر دوستان به هر حال با دست به دست هم دادن و هم افزایی بتونیم به یک تکریم و تقدیر مناسب در این حوزه که خاص و ویژه هست اشاره دست پیدا کنیم. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. متشکرم از حضرت عالی
و همه همکاران عزیز.
پیروز باشید انشالله. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم و به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار. هشت و پنج دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. همونجور که عرض کردم امروز در تقویم روز گرامی داشت صنعت دفاعی کشور هست. با کارهایی که انجام شده، با کارهای علمی که انجام شده، این صنعت به بالندگی خاص خودش رسیده و به یک بازدارندگی. روز جهانی مساجد هم هست، همینطور فردا اول شهریور روز پزشک که این روز رو هم گرامی می‌داریم و امیدواریم که با توجه و مراقبت‌های خاص بتونیم به یک تصمیم جامع تو حوزه‌های مختلف برسیم. بریم به گفتگوی بعدیمون و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر دهقانی نیا، سخنگوی محترم مبارزه با قاچاق، ستاد سخنگوی محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دکتر سلام.
بندم از سلام، وقت بخیر دارم.
صبح بخیر قربان.
شنوندگان محترم، صبح شما هم بخیر و سلامتی باشه.
امکان قراره هر چند وقت یه بار این موضوع گوشی های آیفون به وسط بیاد. تصمیم جدیدی گرفته شده، چون ممنوعیتش که بوده، این که رسانه بهش پرداختن به چه دلیل هست؟ آیا این قطعی آنتن رو هم که داشتیم، اینا که رجیستر نمی شدن، یا به قول دوستانمون رجیستر که نمی شدن، طبیعتا آنتن نداشتن، چه اتفاقی افتاده که دوباره به صدر خبر برگشته؟
فرمایش شما کاملا دقیق و درسته، چون اتفاق خاصی تو این حوزه نیفتاده. نه سیاست گذاری جدیدی صورت گرفته، نه بر اساس سیاست گذاری اقدامی متصور، چون انجام نشده. ولی آنچه که مد نظر قرار گرفته نرخ بیشتر قطعی هایی که از سوی اپراتورها برای انجام سیاست های ابلاغی گذشته مبنی بر ارائه نشدن خدمات به گوشی قاچاق انجام شده. ما خب هفته قبل یه جلسه ای رو با دوستان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی داشتیم و نسبت به انجام تکالیفی که شاید در زمین مونده بود تأکید کرده. دوستان هم پیگیری کردن و نتیجه اون پیگیری ها شده آنچه که بایستی در گذشته انجام می شد. به همین دلیل من فرمایش حضرت عالی رو کامل تایید می کنم. سیاست گذاری جدیدی صورت نگرفته، همونیه که بود. یعنی گوشی آیفون 14 و 15 غیر قانونی بوده، وارداتش به کشور ممنوع بوده و اگر هم وارد می شده کالای قاچاق بوده. در گام بعدی خدمات و سرویسی نبایستی از اپراتور دریافت می کرده، اگر هم دریافت می کرده خارج از ضابطه بوده و به همین دلیل هم دوستان پیگیری کردن، شاید نقایص خودشون رو برطرف کردن و این اتفاق رو شاهد است.
خب با این وصف قطعی یا بیشتر شده، یعنی ما تک و توک داشتیم که من چون دیده بودیم به حال افرادی در جامعه هستن، خودمون که نمیخوایم گول بزنیم، افرادی هستن که 14 و 15 دارن، نمیگم به وفور، نه اصلاح میکنم، به وفور هم نه، ولی دارن آنتن هم دارن، دارن استفاده میکنن. این چجوری آنتن دارن؟
واقعیت مطلب اینه که برخی ها از گوشی آیفون 14 برای شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن.
بله.
و از خدمات وسیله اینترنتش بهره مند میشن. اونها شاید نیازی به آنتن اپراتور تو شبکه بی سیم برای دریافت خدمات وایس و کال نداشته باشن. اون دسته از کاربرایی که نه، از گوشی تلفن مذکور و برای گرفتن خدمات وایس و کال از شبکه بی سیم اپراتور بهره مند می‌شدن، قاعدتاً با توجه به شناسایی و به روزرسانی که توی شبکه اپراتوری صورت گرفته شناسایی میشن و پخش میشن.
خب یعنی این که اگر به اینترنت ثابت دست پیدا کنن میتونن با استفاده از اون وای فایش استفاده بشن، اما خدمات اینترنت خطی مثل سلولار یا بقیه اینها و نداشتن اینو؟
من همچین حرفی نکردم.
نه من میخوام این برداشت بکنم، دارم از شما میپرسم. اینه؟
نه نه همچین چیزی نیست. واقعیت مطلب اینه که دوستان بایستی یک سری به روزرسانی ها توی حوزه دو سامانه مورد نظر خودشون انجام میدادن در وزارت ارتباطات، اون موارد رو انجام دادن ولی خب با تاخیر شاید مثلا یک سال و نیم دو ساله و بعد از اون به روزرسانی ها، خب ما شاهد این هستیم که سیستم تقویت شده، امکان شناساییش تقویت شده و قاعدتا بر اساس شناسایی دقیق تر نتیجه که شاهد هستیم قطع بیشتر تلفن های 14.
پس یعنی باید، حالا من اعتقاد دارم راجع به یه موضوعی اتفاقا با خود حضرت عالی یه چالشی داشتیم درباره یه موضوعی، درباره چرایی اون موضوع میشه بحث کرد، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اینطور نگاه میکنید، چرا به این شکل نگاه میکنید، چرا قانون رو اینجوری هست. چالش در این حوزه، چالش تئوریک و نظری اشکالی نداره، اما وقتی یه چیزی وقتی قانون شده قانونه، به هر حال باید اجرا بشه. تا وقتی که حالا قانون نیست، یا میشود چانه زد یا میشود با اتقان و استدلال عوض کرد قانون رو، این کار هم انجام بدیم. این بس استدلالی نظری و علمیه، اما وقتی یه چیزی قانون هست براش اتفاق نظر وجود داره که باید عمل بشه. ما میگیم اگه قانونی خوب نیست خب عوضش کنید، ولی وقتی قانون این هست، هم تکلیف به سازمانی مثل ستاد هست، نیروی انتظامی هست، سایر مراجع هست که باید اجرا کنه. سوال دیگه از شنونده درباره یه چیزی در رسانه‌ها چه هفته گذشته خیلی بهش پرداخته شده بود که در مثلا یک اماکن مثل مترو میان بازرسی میکنن ببینن شما گوشیتون چی هستین، درسته؟ یا شما خبر ندارید؟
لحظه که حضرت عالی فرمودید ندیدم و نشنیدم، چون خودم هم هفته پیش پنجشنبه و جمعه از مترو تهران
منم رد شدم باش برنخوردم.
من هم ندیدم. خیلی
پس این در حد شایخت، پس به شما گزارشی در این باره نشده نرسید؟
نه همچین درخواستی از نهادی شده، نه شایسته مردم ماستی همچین اتفاقی بیده.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون، آرزوی توفیق داریم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
محبت کردید، فرصت.
صبح بخیر قربان، ارادتمند، خدا نگهدارتون. هشت و دوازده دقیقه صبح گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو و باز هم توی این ترافیک برنامه‌ای، عنوان برنامه‌ای، تشکر کنم از دوستانی که پیامک میفرستن در موضوعات، در باب موضوعات مختلف اقدام میکنن. دوست عزیزمون 915-35-38 نوشتن اگر رسانه ملی به حقیقت خواهان حل مسائل اقتصادی است، دست کم چند دقیقه اول سخنرانی روحانی اندیشمند حاج آقا مسعود عالی رو در شب قدر گذشته خواست در حرمت ربا پخش کنه. حالا توجه به نظر علما توی این حوزه که بارها هم تأکید کردن بر ربوی بودن عملیات بانکی پخش شده، همه جا شنیده این واجبه، بهش امیدوارم که مسئولان در براش فکری بیاندیشن و براش چاره‌ای داشته باشن. توی حوزه‌های مختلف وقتی می‌خوایم اتفاقی رو انجام بدیم، تصحیح می‌کنیم و به مردم میگیم که نگاه کنید مثلا قیمت بنزین در فلان نقطه دنیا چنده و ما چقدر پایین‌تریم. حالا کاری نداریم که با این استدلال که در فلان قیمت دنیا چنده، میایم با تومان مقایسش می‌کنیم. همون تومانه باز کاریه که بر سر اقتصاد اومده و باعث شده ارزش پول ما در مقابل اون اینقدر پایین باشه. کاری با این نداریم که اون چقدر داره حقوق می‌گیره، چقدر پول بنزین می‌ده. اما به هر حال قبول می‌کنیم. همون جوری که میگیم در مثلا ژاپن بنزین چقدره، نرخ بهره بانکی در ژاپن رو هم ببینیم، اقتصادش در ژاپن رو هم ببینیم. اگر میگیم در فلان کشور دیگه که اسم میبریم، حالا ژاپن رو چون خیلی از دوستان مسئولان بهش علاقه مند هستن، در فلان کشور نرخ خدمات اینقدر هست، خب بیایم نرخ بهره بانکیش رو هم ببینیم، بیایم در کشور خودمون توجه به اقتصاد رو هم ببینیم، حقوق کارگر رو هم ببینیم، فقط افزایش نرخ بنزین و مالیات نباشه که میخوایم شبیه سازی کنیم و بهش توجه کنیم. 30,000 تا 35,000 ثمانی پیام کوتاه ما هست در باب موضوعات مختلف، حتما ابراز نظر بفرمایید و نظراتتون، پیشنهاداتتون در حوزه برنامه اگر نقدی دارید با ما در میون بگذارید. 30,000 تا 35,000. صبح شما بخیر باشه. 8:15 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. روی خط ارتباطی سرکار خانم دکتر مالکی، مدیر عامل محترم سازمان تاکسیرانی تهران. خانم دکتر سلام، صبح بخیر. سرکار خانم دکتر مالکی سلام، صبح بخیر. صدای ما رو نمیشنوند، انشاءالله ارتباط برقرار بشه. بپرسیم درباره خدماتی که به زائرین اربعین در مرزها ارائه میشه. خانم دکتر مالکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خانم دکتر مالکی صدای ما رو نمیشنوند، انشاءالله به محض اینکه صدای ما رو میشنوند یا شاید هم صدای ما رو میشنوند ما صدای ایشون رو نمیشنویم. به هر حال منتظریم ارتباط برقرار بشه، ببینیم که چه خدماتی سازمان تاکسیرانی تهران داره ارائه میکنه به زائرین اربعین در مرزها. این نکته ای هست که میخوایم ببینیم و جویا بشیم چه برنامه هایی براش ریخته شده، چه استعداد ادعوده ای اختصاص داده شده به این موضوع و از کدام. خانم دکتر مالکی سلام.
سلام علیکم،
صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، زنده باشید.
بفرمایید درباره خدماتی که قرار هست برنامه‌ریزی شده تاکسیرانی تهران به ویژه ون‌ها ذیل این خدمات دارن ارائه میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای انشاءالله ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی، سازمان تاکسیرانی با نزدیک 150 دستگاه و خدمات خودش رو آغاز کرده. عزیزانی که متوازی در واقع دریافت این خدمت بشن میتونن با مراجعه به سامانه شهرزاد اونجا برای خودشون بلیط رزرو بکنن و ونها همه روزه حرکت میکنن به سمت مهران. برعکس هم از پایانه برکت باز امکان حتی در واقع دریافت این خدمت به صورت حضوری هم وجود داره و
در صورت که به 150 تا ون اختصاص دادیم.
در صورتی که در واقع ارائه خدمات رو به صورت برخط نتونن داشته باشن یا امکان ثبت بلیط رو نداشته باشن، با شماره 828-99000 هم اگر تماس بگیرن این خدمات رو میتونن در صورت دریافت بکنن.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، با شما خدافظی میکنیم. اما سردار طلایی، معاونت محترم برنامه‌ریزی راهبردی و سخنگوی محترم وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح، روی خط ارتباطی ما هستند. سردار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من از ادب و احترام دارم به حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. متشکرم. امروز روز صنعت دفاعی هست. تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در قسمت علمی تکنولوژیکی صنعت دفاعی کشور. ما صبح دو تا بیانیه رو داشتیم، هم ستاد بزرگداشت ارزش‌های دفاع مقدس، هم بیانیه وزارت دفاع در مقام این روز.
بله.
با حضرت عالی می‌خوایم درباره این روز صحبت بکنیم، برنامه‌هایی که تدارک دیده شده برای امروز و نگاهی که به امروز به عنوان روز صنعت دفاعی هست.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد امام و شهدای عزیز، به ویژه سه وزیر شهید دفاع که در طول دفاع مقدس داشتیم، شهید چمران، شهید سرلشکر نامجو و شهید سرلشکر فکوری و 1000 شهید وزارت دفاع و دانشمند شهید استاد دکتر فخری زاده. همونطور که اشاره فرمودید 31 مرداد روز صنعت دفاعی نامگذاری شده که خب یکی از عرصه‌هایی که در تولید قدرت دفاعی و اقتدار ملی نقش راهبردی داره صنعت دفاعی، به این معنا که ما برای تأمین نیازهای دفاعی، نیروهای مسلح و همچنین نیل به قدرت بازدارندگی که بتواند در واقع کشور رو همواره در سطح امنیت بالا حفظ بکنه و امنیت ملی پشتیبانی بشه، متناسب با تهدیدات باید هم نیروی جهادی و رزمنده در واقع آموزش دیده، رزمنده با مهارت و رزمنده با روحیه داشته باشیم که خوشبختانه در دفاع مقدس دیده شد که سرمایه انسانی نیروهای مسلح یک سرمایه بسیار با ارزشی بود که حتی با کمترین امکانات توانست در دفاع مقدس افتخارات بزرگی بیافرینه و 70% عملیات‌های دوران 8 ساله جنگ تحمیلی با وجود از نابرابری تسلیحات و تجهیزات بین ایران و طرف مقابل، اما 70% عملیات‌های دفاع مقدس با پیروزی رزمندگان اسلام در واقع ختم می‌شد. خب این سرمایه ارزشمند نیروهای مسلح نیاز به تسلیحات و تجهیزات پیشرفته متناسب با تهدیدات احتمالی داره، چون تسلیحات و تجهیزات دانش پایه است و متناسب با پیشرفت فناوری ها این تسلیحات و تجهیزات باید بتونه در مقابل تهدیدات جدید و تهدیدات نوین در واقع کارایی و اثر بخشی داشته باشه. به همین خاطر یکی از عرصه هایی که جمهوری اسلامی ایران موفق شد در چند دهه گذشته به ثمر برسونه این هست که ما 90% وابستگی تسلیحاتی و تجهیزاتی که قبل از انقلاب به خارج از کشور داشتیم و 90% تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح از خارج کشور تأمین میشد و یک بار مالی سنگینی از بودجه کشور، تقریبا 1/3 بودجه کشور هر ساله برای بخش تسلیحات و تجهیزات و تأمین نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکرد، در این چند دهه با اهتمام وزارت دفاع، نیروهای مسلح، کمک دانشگاه ها و همینطور نخبگان و دانشمندان کشور این 90% وابستگی به 90% خود اتکایی الان ما رسیدیم و بیش از 90% نیازها در داخل کشور تولید میشه و به سطح صادراتی هم رسیدیم. یعنی در سالهای اخیر ما رشد صادرات محصولات دفاعی داشتیم که در واقع این خودش ارزآوری و کمک به کشور هم بود. خب امروز در همه سازمان ها و شرکت ها و واحدهای مختلف وزارت دفاع برنامه های داخلی برگزار میشه و با توجه به اینکه امسال 40 حسینی مصادف شد با اوایل شهریور، زمان نمایشگاه صنعت دفاعی رو در این ایام برگزار نمی کنیم. هر سال در این ایام نمایشگاه صنعت دفاعی داشتیم، بازدیدهای گسترده ای انجام می شد که این با تأخیر در سال جاری برگزار خواهد شد به خاطر تقارن با 40 حسینی که انشاءالله برگزار خواهد شد. و همچنین در پاسداشت شهدای صنعت دفاعی هم برنامه‌های متنوعی در همه سازمان‌ها و بخش‌های وزارت دفاع برگزار خواهد شد.
متشکرم سردار، سپاسگزارم. مثلا تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم برای تمام به مجموعه همکارانتون.
به همه ملت ایران ما تبریک عرض می‌کنیم این دستاوردهای ارزشمند و بزرگ.
پیروز و موفق باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم. خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. باز هم روز صنعت دفاعی، روز جهانی مساجد رو گرامی می‌داریم و البته فردا اول شهریور روز پزشک رو به همه پزشکان عزیز تبریک میگیم و روز سلامتی داریم. تا شنبه صبح گفتگوی دیگه، خداحافظ.
برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. با ما در این بخش همراه باشید تا ساعت 14.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی،
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن قصد الاشجار، نحن رجال حیدر، على طریق القدس الجبین، نحن فجر النصر و من عروق النحر، قد جذبنا انا مقاومین.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین،
صدق الله، صدق الرسول، صدق الإمام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسين، خير الكلام، صدق الصادق.
شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یه جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیره، آخرش هم نمیشه. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2,000,000 نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری برای پیاده روی، نه برای لذت بردن در هتل لمیدن، برای پیاده روی بلند میشن میرن کربلا، چند برابر او از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، این یک پدیده الهی است. این نشون دهنده این است که این راه، راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیاء به خدا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب، این عشق، عشق همراه با بصیرت است، میداند، میفهمد و این جاذبه او رو میکشه، این مغناطیس او رو میکشه. خب بنابراین کار، کار بزرگی است، پدیده، پدیده عظیمی است. راه، راه عشق است، عشق.
روزتون پر از رحمت، دلتون سرشار از محبت، زندگیتون مملو از برکت و لحظه هاتون پر از موفقیت. امیدوارم که امروز چهارشنبه براتون یک روزی باشه سرشار از آرامش. امروز هم شما همراه هستید با بخش اول